أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه بزرگوارانی که در این لحظات صبح مهمان صبحانه با معرفت هستید. در حکمت 31 نهج البلاغه یکی دیگه از متضادهای ایمان رو امیرالمؤمنین علیه السلام شک معرفی میکنه و این خودش نکته خیلی جالبیه. یعنی شک میتونه معادل کفر قرار بگیره با شرایط و تعاریفی که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 31 به ما میآموزند. ابتدا عبارت عربی حضرت رو میخونیم، بعد ترجمه میکنم، بعدم انشاءالله یکی یکی شعبه های شک رو برای شما توضیح میدم. فرمود و شک و علا اربع شعب. شک هم 4 شعبه دارد: علت تماری و الهول و تردد و الاستسلام. 4 شعبه شک اینا هستند. 1 تماری یعنی جدال در گفتار، همون مرایی که بیشتر شنیدید، مرا. 2 هول یعنی ترسیدن از ابهت کسی یا عواقب چیزی به صورت ناشایست. 3 تردد، دو دل بودن، به 1 تصمیم نرسیدن. 3 و 4 فرمود استسلام، یعنی تسلیم حوادث روزگار شدن، که البته استسلام یه معنای دیگری هم داره که اون درستره، چون تو نهج البلاغه هم شاهد داریم، یعنی تظاهر به اسلام کردن. خب حضرت در توضیح اینکه چرا اینها شعبه های شک هستن میفرمایند: فمن جعل المراء دیدنن لم یصبح لیله. کسی که روش زندگی خودش رو مراء قرار بده، جدل قرار بده، این آدم هیچ وقت از تاریکی جهالت و تاریکی شک به صبح یقین نمیرسه. بعد فرمود و من حاله ما بین یدی نکس علی عقبی. کسی که از عواقب یک کار یک تصمیمی ترس بیجا داشته باشه، هی عقب نشینی میکنه، هی پسرفت میکنه. کسی که به قول امروزی قدرت ریسک منطقی نداره، همش عقب میمونه و به وضعیت بدتر مبتلا میشه. و من تردد فی الریب و تعته سنابک الشیاطین. و کسی که تردد فی الریب، در شک هی تردد بکنه، هی رفت آمد در فضای شک بکنه و از این دودلی خارج نشه، و تعت هم منا سنا بکش شیاطین، زیر پای شیاطین له خواهد شد. و من استسلمه لحلکت دنیا والآخره حلک فیه ما. کسی که تسلیم بشه از روی ذلت و عجز به حلاکت دنیا و آخرت، اتفاقا ده هم در دنیا حلاک بشه هم در آخرت. حالا اینا رو انشالله توضیح خواهیم داد. اولا شک چرا در مقابل ایمانه؟ شک چرا در عرض کفره؟ ببینید ما دو نوع برخورد با شک داریم. شک یعنی چی؟ وقتی که نسبت به یک چیزی انسان احتمال خلاف میده. آیا واقعا عالم خدایی داره؟ واقعا همه عالم یک خدا دارن؟ نمیشه دوتا خدا داشته باشه؟ واقعا قیامتی هست؟ واقعا وقتی به یک اعتقادی انسان احتمال خلاف بده، در حالی که احتمال خلافش از خودش کوچکتر باشه، به این میگن شک. درسته؟ ولی اگر من 90% برم به سمت این که قیامتی نیست، به این نمیگن شک، به این میگن ظن، اطمینان به این که قیامت نیست. شک احتمال زیر 50% رو میگن شک. خب کسی که شک پیدا کنه به معتقدات باورهای راستین و تو این شک بخواد برخوردش رو تحلیل بکنیم، دو تا برخورد ممکنه. اول کسی که تا شک میکنه سریع متوجه این شکش و عواقبش میشه، میره با مطالعه، با یاد گرفتن از دیگران، با پرسش از اهل علم، شک خودش رو به یقین تبدیل میکنه. درست شد؟ خب نمونهش رو شما در موارد مختلف دیدید، از جمله سوالی که حضرت ابراهیم علی النبی جناب عالی و علیه السلام از خداوند کرد، اونم یه نوع شک که البته متعالی بود، نه اینکه در دستور خدا شک داشت، میخواست این دیگه به اطمینان برسه که هیچ جای تردیدی نداشته باشه. از خدا هم پرسید که خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، من میدونم شما مردار زنده میکنی ولی نشونم بده، نشونم بده. خداوند پرسید اولم تؤمن، مگه تو ایمان نداری؟ چرا؟ چون شک در مقال ایمانه. قال بلا، ایمان دارم، شک ندارم شما زنده میکنی، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم به اطمینان برسه که اون اتفاق افتاد. پس یه برخورده با شک اینه که این شک رو معبری قرار بدی برای رسیدن به یقین. سوال مقدمه تحقیق دیگه، بسیاری از تئوری ها، نظریات، اختراعات، ابتکارات از یک سوال شروع شده. سوال تو دل شک هست. اگر شما با این شک این گونه رفتار کردی که اینو گذاشتی سوژه یه تحقیق، پرسجو، مصاحبه، تفکر و بعد همینجور دور رفتی و به جواب رسیدی و به یقین رسیدی، این خیلی کار خوبی است. اما اگر این شک رو ذهن شما مون و شما برای برطرف شدنش از راه تحقیق هیچ اقدامی نکردی، آرام آرام گسترش پیدا میکنه و کم کم اعتقادات تو رو به ضدش تبدیل میکنه که دوباره میشه کفر. لذا به تعبیر استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری، شک معبر خوبی است ولی مقر خوبی نیست. خب ببینیم، شک بر چهار پایه استوار است. علت تماری، تماری همون مراء دو طرف است. مراء یعنی چی؟ یعنی کسی فقط برای اینکه دیگران ببینن که چقدر غلبه میکنه، چقدر تو بیانش قویه، چه حرفایی میزنه، حرف حق رو نمیپذیره یا حرف باطل رو میخواد به هر قیمتی شده به کرسی بنشه. این میشه مراء. مراء دوباره معادل همون جدلی است که در کفر هم با هم بهش پرداختیم. حضرت بفهمد کسی که مراء میکنه در واقع چیکار داره میکنه؟ قلبش گواهی میده که حرف طرف مقابل درسته اما نمیخواد زیر بار بره. پس این تو تاریکی مونده، چون انکار حق تاریکیه، پذیرش حق ورود به نوره. کسی که مراء رو روش زندگی خودش قرار داده، این آدم همیشه در تاریکیه، هیچ وقتم به صبح یقین نمیرسه. خب ممکنه کسی بگه حالا مراء چه ربطی به شک داره؟ مگه نمیگی طرف خودش حق رو میدونه؟ خب کسی که حق رو میدونه ولی داره لجاجت میکنه، دقیقا مثل کسی که حق رو نمیدونه که نپذیرفته، و وضع این بدتر از اونه. به خاطر این فرمود تو تاریکی میمونه. بعد بفرماید شعبه دومش ترسیدن بیجاست. هول، هول ترسیدن بیجاست. کسی که جرأت نداره وارد یه اقدام مفید و مؤثر و لازم بشه، این دائما از اون جایگاهی که هست هی عقبتر میره، عقبتر میره و کم کم از ایمان خارج میشه. والهول، حضرت فرمود من حاله ما بین یدی نکس علا عقبیه. کسی که از عواقب پذیرش ایمان، از ریسک پذیرش ایمان، از عواقب استقامت پای ایمان بترسه، هی از ایمانش کم میکنه به خیال اینکه اینجوری امن‌تره، از ارزش ها عقب نشینی میکنه به خیال که اینجوری عافیت داره، از واقع گرایی عقب نشینی میکنه به توهم اینکه اینجوری مصلحته. خب این آدم خورد خورد داره از ایمان خودش میکنه میکنه و بیرون میندازه و در نهایت چیزی براش نمیمونه که، همه چی از دست میره. و سوم فرمود تردد، تردید و تردد از یه خانواده هن. تردد یعنی دو دلی. آدم وقتی که نسبت به یک واقعیتی دو دل میمونه که حالا اقدام بکنه نکنه، بپذیره نپذیره، کم کم از اون باور قلبی به حقانیت و مسئله هم محروم میشه. و بعد فرمود استسلام. استسلام در اینجا همون معنایی است که آقای دشتی فرمودن، یعنی هی تسلیم شرایط شدن، هی تسلیم شرایط شدن. حضرت بفرماید که کسی که در تردید و دودلی باشد زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا آخرت گردن نهد هر دو جهان را از کف خواهد داد. کسی که تسلیم میشه یعنی چی؟ یعنی امیدش رو از دست میده، یعنی اون قدرت مقابله با موانع رو از دست میده. کسی که میگه دیگه نمیشه کاری کرد، کسی که میگه دیگه من نمیتونم، کسی که میگه دیگه از ما بر نمیاد، وقتی تسلیم شدی کل مهلکه دنیا آخرت نصیبت خواهد شد. اما کسی که ایمان داره چی؟ مثلا معصیت بزرگی خدای نکرده انجام داده ولی هنوز ایمانش حفظه، چون به رحمت خدا، به دستگیری خدا، به ستاریت خدا ایمان داره، دوباره بلند میشه، پشیمان میشه، جبران میکنه و اصلاح میکنه. اما کسی که دیگه امید نداره میگه دیگه فایده نداره، با این وضعیت من چیکار کنم، خودشو تسلیم میکنه به حوادث ناگوار، چه در دنیا چه در آخرت. جوانی رو تصور کنید از یه خانواده با شخصیت، جوانی زیبارو، جوانی تحصیل کرده که در دوره جوانی گرفتار رفقای ناباب شده و تو وادی اعتیاد رفته و دیگه حسابی آلوده شده. حالا این آدم وقتی بهش میگی آقا برگرد، میگه دیگه کجا برگردم، خانوادمو که از دست دادم، دانشگاهمو که از دست دادم، شغلمو که از دست دادم، زیباییمو که از دست دادم، احترامو که از دست دادم، دیگه شده دیگه. دیگه میبینه همینجوری آلوده به اعتیاد میمونه و خیال میکنه نمیشه. این استسلامه، یعنی این تسلیم شده به شرایط و اشتباه میکنه. خب این حکمت 31 نهج البلاغه بود که چند روزی ما مهمانش بودیم. انصاف بدید، آیا اگر ما همین حکمت 31 رو مبنای یک برنامه ریزی سلوکی و تربیتی قرار بدیم موفق نمیشیم؟ مثلا همین معارف رو از کل نهج البلاغه در واقع بازش بکنیم. حضرت صبر رو که میگم بریم همه مباحث مربوط به صبر رو در بیاریم، تأمل کنیم، دسته بندی کنیم و یکی یکی عمل کنیم. حضرت وقتی مثلا در مورد مراء میفرمایند بریم همه جای نهج البلاغه ببینیم مراء رو چیکار کردن و باهاش خودمون رو بسازیم. ما چهار رو که ایمان رو خوندیم، مثلا صبر و یقین و عدل و جهاد، و در هر کدومم چهار تا ویژگی خوندیم که میشه 16 تا. خود این 16 تا رو آدم بخواد بره روش برنامه‌ریزی کنه و اقدام کنه خودش کلی رشده. در مورد کفر 4 تا رکن خوندیم، همون 4 تا رو بریم از خودمون بیرون بکنیم و دفع کنیم کلی سیر و سلوک. در مورد شک 4 شعبه خوندیم، همین 4 تا رو از خودمون دفع بکنیم، رفع بکنیم کلی سیر و سلوک و خودسازی. بنابراین حیف نهج البلاغه دستورالعمل های بزرگترین عارف عالم بعد از پیامبر دم دست ماست و الکی دنبالیم که فلان عارف رو در یک دخمه پیدا کنیم یا دستورالعمل بگیریم. این کار آدم های ذلیلی است و ناچیزی است و ناتوانی است که اصلا دنبال عمل نیستن، فقط دنبال الکی حرف جمع کرده. خواهی که واقعا دنبال عملی، بسم الله همین نامه 31، حکمت 31 چرا عمل نکنی؟ تو از اینجا شروع کن، انشاءالله خداوند متعال به عنایت امیرالمؤمنین ادامه راه رو بهت نشون خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.